5 منطقه روسیه فعالیت خواهند کرد. برینوف تأکید کرد که در سال 2024 تعداد شهروندان خارجی که با کارهای مطابق شوی فرا گرفته شده اند بیش از 400 هزار نفر را تشکیل داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. در شهر کرینی فدراسیای روسیه دیدار مسئولین نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه آید به مهاجرت با شهروندان جمهوری تاجیکستان، مهاجران مهنتی که فعالیت کاری نموده ایستاده اند برگزار گردید. در این باره نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه آید به مهاجرت در صفحه فیسبوکی خود اطلاع داده افزوده است که دیدار در شرکت الکسیوسکی کاریر برگزار گردیده به مهاجران مهنتی وابسته به مهاجرت بی خطر، دریافت جای کار مناسب، رعایت طلبات های بی خطری در استحصالات، تنظیم حجت های بود و باش، رعایت قانونگذاری کشور اقامت، مشورت و توصیه های حقوقی داده شده است. بنابر نوشته سامانه آیلتج اطلاع داده شده است که در کارخانه مذکور زیاده از 70 شهروندان جمهوری تاجیکستان فعالیت مهنتی داشته، کارخانه با مسئله درست بودن حجت های بود و باش کارمندان، رعایت معیارهای کدکس مهنتی روسیه هنگام فعالیت مهنتی، فراهم آوردن شرایط و فضای خوب کاری برای کارمندان اهمیت جدی می دهد. در این دیدار به شهروندان جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شده است که طبق فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از 30 دکبر سال 2024 تحت رقم 1126 قانونگردانی شهروندان خارجی که مشکلات در سمت تهیه حجت‌های موقتی در کشور قبول کننده قوای کاری دارند تا 30 اپریل سال جاری میلادی ادامه دارد. در رابطه با این توصیه داده شده است که مهاجرانی که وابسته به این مسئله آگاهی ندارند با آنها این معلومات رسانیده شود. اینچنین در جریان ملاقات از جانب مهاجران مهنتی وابسته به مشکلات مهاجرتی، تغییرات در سمت قانونگذاری کشور اقامت سوالها داده شده، با آنها مسئولین نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه پاسخهای مشخص داده اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران عزیز، پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی.
ما غیر از وزن و ملاک حقوقی که در همه مجالس وجود داره و همه مجالس رو در سطح عالی می نشانه، یک معیار دیگری، یک ملاک دیگری داریم که اون عبارت از وزن حقیقی، که این در یه جایی هست در یه جایی نیست. با این دید که نگاه کنیم، اون وقت معلوم می شود که جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی کجاست. من اینو میخوام بگم. امام رضوان الله علیه رو کلمه اسلامی تأکید کردن، بعضی ها همون وقت چیز دیگه ای می گفتن. امام گفتن نخیر، مجلس شورای اسلامی در دوره اول که ما نماینده بودیم. پس شأن مجلس شورای اسلامی خیلی بالاست. یعنی ما نمیتونیم در مقام مقایسه میان این مجلس و مجالس دیگری که امروز در دنیا مشاهده می کنید بی تفاوت بمانیم از امتیازاتی که این مجلس موجود در کشور ما داره. از اول انقلاب تا حالا این مجلس شکلای گوناگونی، گرایش‌های سیاسی گوناگونی داشته در این تردیدی نیست. همه دوره ها یکسان نبودن، اما مجموعاً وقتی نگاه میکنیم این مجلس با مجالس دیگه فرق داره. این مجلس مجلس برجسته است، مجلس ممتازی است.
تکرار نمایش تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، محمد آقا محمدی، مهرداد مهماندوست، رضا عمرانی، حبیب بختیاری، مهرداد عشقیان، جواد پیشگر، علی زرینی. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، سخن از نامه باستان تا بدان جا رسانیدم که افراسیاب فرزند پشنگ شاه توران کار ایران آشفته دید و به این کشور لشکر کشید. او سپاه ایران رو در هم شکست و نوذر پادشاه ایران رو به بند کشید و به خاری بکشت و به سوی ری تاخت. زال با سپاهی گران به سوی ری روانه شد و رستم رو به سوی البرزکو روانه ساخت تا قبادنامی بازمانده از نژاد کیان رو بیاود و پیغام دهد بزرگان ایران او را به شاهی برگزیده اند. قارن کاوه که همچنان پس از سام نریمان فرماندهی سپاه ایران رو بر عهده داشت در نبردی سخت شماساس یکی از سرداران بزرگ تورانی رو کشت و کار بر افراسیاب سخت تر از پیش شد. رستم که جانش به شور آمده بود به قلب سپاه توران زده و جنگی تن به تن با افراسیاب آغاز کرد. سردار تورانی نخست جنگ با رستم رو کاری خرد دانست، اما سپس به سختی توانست از چنگ او فرار کند. سپاه توران از هم گسست و روی به گریز گذاشت. افراسیاب و سپاه شکست خوردش از راه دامغان به سوی مرو و جیهون رفتن. افراسیاب در پیشگاه پشنگ از شکست تلخ سپاه توران و نیروی ویرانگر رستم دستان سخن گفت و از پدر خواست که بیدرنگ با ایران پیمان آشتی ببندد که اگر درنگ کند ایرانیان نشان توران را از زمین پاک خواهند کرد. پشنگ به ناچار نامه‌ای به کیقوباد فرستاد و درخواست آشتی کرد. رستم این کار رو فریب تورانیان دانست، ولی کیقوباد درخواست شاه توران رو پذیرفت و جنگ بزرگ ایران و توران که سالها به درازا کشیده بود سرانجام پایان پذیرفت. سپاهی از آن پس به گرد آورید بگردید و یک سر جهان را بدید. چو 10 سال برگشت گرد جهان همه داد کرد آشکار و نهان. بسی شهر خرم بنا کرد کی چو 100 ده بنا کرد بر گرد ری.
شده سردیست. بله یارو، این که لختی دست خود رو از گریبانم بیرون بکشم ندارم. روی بیدرنگ انگشتانم یخ میبندند.
این هم سرنوشت تلخ من و توست که از پس این همه سال زندگی و کار باید فرجام من کنج این ویرانه باشد.
با چنین سخنهایی جز آنچه خیش را آزرده دلسازی سودی نمیبری.
دروغ که نمیگویم. مگر تو خود روزگاری بازرگانی در بازار مرو نبودی؟ مگر خانه ای و همسر و زندگی نداشتی؟ آیا شایسته است که اکنون با این جامعه ژنده به گوشه این ویرانه بخزی و چشم داشته باشی که کسی دلش به روزگار تو بسوزد و کاسه شوربا دست در دست؟ یا خود من؟ من روزگاری سرباز میهن بودم و به هر کجا گام میگذاشتم مردمان با ستایش و گاه ترس در من مینگریستند. اما اینک با این پای بریده و این دست ناتوان، جز آن که برای سیر کردن شکم خود به دست همان مردمان چشم داشته باشم، کاری از من ساخته نیست.
بازی سرنوشت را من و تو ننوشته این که اینک از ترخی و ناکامی های آن خیش را نکوهش کنیم. در روزگار جنگ کار و بازرگانی من چون بسیاری دیگر کساد شد. آنان که از ایشان وامی ستانده بودم بر در خانم تاختند و من ناچار شدم از دستشان بگریزم. هران چه در بی سالها زندگی اندوخته بودم بر باد رفت. خانه و سرمایه‌ام را آنان که از ایشان وام ستانده بودم میان خود بخش کردن و آبرویم چون مرگ کاهی در باد شد. پایان تلخی است، ولی من هر آنچه را که می توانستم انجام دادم.
مگر من هر آنچه را که می توانستم انجام ندادم؟ من نیز روزی مرد سپاهی بودم تا آنکه تیر زهرآلود تورانیان در پایم نشست و به ناچار آن را بریدند و من از کار افتادم و فرجام زندگیم کنج این ویرانه شد. می دانی؟ گاه از خود می پرسم گناه من چه بوده؟ چه کاری شایسته بوده بکنم که نکردم؟ این سرنوشت تلخ پادفرای کدام گناه نکرده؟
برای همین هست که میگویم من خود را برای سرنوشت تلخ خیش نکوهش نمی کنم. میکوشم از دمی که هست بهره مند شوم.
باشد باشد، من نیز میکوشم از هیچ برای خیش شادی بیافرینم، اما با این شکم خالی و گرسنه چه کنم؟
من سخنهای خوشی شنیدم. میگویم که قباد فرمان داده در همه کاخها را به روی درویشان بکشایند و نیازمندان نان و خورش دهند.
دروغ میگویم؟
از کجا میدانی؟
شاید به راستی چنین باشد. به سرنوشت تلخ من بنگر. من جوانی خیش را در سپاه پادشاهان گذاشتم، اما چون از کار باز ماندم مرا به دور انداختند.
که گویند کیقوباد فرمان داده تا همه آنانی را که چون ما از کار و بار خیش باز ماندند دست گیرند. اگر چنین باشد میدانی چه میشود؟
خب اگر نباشد چه؟
اگر نباشد چیزی را از کف نداده، همین جایی که هستیم میمانیم. اما اگر راست گفته باشم، داد خود از زندگانی ستانده ایم. سخنهای کیقوباد مرا نیک می آید. او پادشاهیست که کمتر از جنگ و بیشتر از آشتی سخن می گوید. دروغگویی را نکوهش می کند و راستی را می ستاید و همه جا کسانی را گماشته که داد مردمان بستانند. او مردیست که سالهای جوانی خود را در تنهایی و گمنامی میان کوهساران البرز گذرانده. دور نیست که رنج مردمانی چون من و تو را که از زندگی بازمانده این دریا برد.
چه میدانم؟
نیکخواهی فرمان داد نیازمندان را دست گیرند و داد مردمان بستانند و سپس خود لشکری گرد آورد و به گشت و گذار در گوشه و کنار جهان پرداخت و کام خیش از زندگی ستاند. اما روزگار با کیقوباد دادگر نیز وفا نکرد. او نیز پیر و فرتوت شد. سرانجام کیقوباد دانست زندگیش رو به پایان است. پس چنان که در جوانی به پارس رفته بود، یک بار دیگر راهی استخر و تختگاه پارس شد تا واپس این سخنهای خیش را با مردمان بگوید. سوی پارس منهاد آنگاه روی، چو چنگ زمان رسیدن در اوی. نشست از بر تخت با موبدان، ستاره شناسان و گنداوران. سر بیاورد گردان خیش، بدیشان نگه کرد دل کرده ریش. و از آن رفته نام‌آوران یاد کرد، به داد و دهش گیتی آباد کرد. بر این گونه 100 سال شادان بزیست، نگر تا چنین در جهان شاه کیست. پسر بود مرو را خردمند 4 که بودند زو در جهان یادگار. نخستین چو کاووس با آفرین، که یارش دگر بود دگر کیپشین. 4 که یرمین کجا بود نام، سپردند گیتی به آرام و کام. چو 100 سال بگذشت با تاج و تخت، سرانجام تا وندر آمد به بخت. چو دانست کامد به نزدیک مرگ، به پشمرد خواهد همی سبز برگ. گران مای کاووس کی را بخاند، زداد و دهش چند با او براند. بدو گفت
ما برنهادیم رخت، تو بسپار تابوت و بردار تخت.
سخن چنین به سردی نگو پدر.
این سخن سرد نیست که کاووس، راستی بی پایانی است که هیچ مردی را از آن گریز نیست. من سالهای بسیار زندگی کردم، آنچه از راستی و نیکی به اندیشم می رسید انجام دادم و هر آنچه مزه از شادی و خوشی داشت چشیدم. ولی اکنون چنان است که گویی هنوز کودکی خورد سال در کوههای البرزم، یا جوانی که همین دیروز از چشم ساران کوهستان به سوی تختگاه ایران روان شدم. چنانم که گویی ز البرز کوه، کنون آمدم شادمان با گروه. چو بختی که بی آگهی بگذرد، پرستنده او ندارد خرد. تو گردادگر باشی و پاک دین، زهر کس نیابی به جز آفرین. وگر آز گیرد سرت را به دام، براری یکی تیغ تیز از نیام. بدان خیشتن رنجه داری همی، پس آن را به دشمن سپاری همی. در آنجا جای تو آتش بود، به دنیا دلت تلخ و ناخش بود. بدان ای گرامی نیکو نهاد، بباید که کوشی به عدل و به داد. تو را دادم این تاج و شاهی و گاه، به داد و دهش پوی و بسپار را.
بگفتین و شد زین جهان فراخ، گزین کرد صندوق بر جای کاخ. چون این آمد این گیتی از خوی و ساز، بدارد به ناز آورد رنج باز. درختی است با شاخ بسیار بار، برش تازه گل شاخ یک سر نگار. نخستین به گل شاد خارت کند، پس آنگه دل افگار خارت کند. بسی پادشاهان گردن فراز، که رفتند از اینجا به گرم و گداز. که از ایشان کنون مانده نام است و بس، به گیتی نمانده است جاوید کس. جهان را چنین است رسم و نهاد، بیارد ز خاک و دهدشان به باد. به سر شد کنون قصه کیقباد، ز کاووس باید سخن کرد یاد. اما آغاز پادشاهی کیکاووس. درخت برومند چون شد بلند، گراید ز گردون برو برگزند. شود برگ پژمرده و بیخ سست، سرش سوی پستی گراید نخست. چو از جای یهبک سرد پای خیش، به شاخ نوآیین دهد جای خیش. مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهاری به کردار روشن چراغ. اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز و ویک. پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا و روبر نهان. گرو بفگند فرنام پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم شود راه آموزگار، سزد گر جفا بیند از روزگار. چون این است رسم سرای کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسم بدش باز یابد کسی، نخواهد که ماند به گیتی بسی. ز گفتار فرزان دل مرد چیر، سخن بشنو و یک به یک یاد گیر. چو کاووس بگرفت گاه پدر، مرو را جهان بنده شد سر به سر. ز هر گونه گنج آگنده دید، جهان سر به سر پیش خود بنده دید. همان تخت و هم طوق و هم گوشوار، همان تاج زرین زبرجد نگار. همان تازی اسپان آگنده یال، به گیتی ندانست کس را همال. چنان بود که در گلشن زرنگار، همی خورد روزی می خوشگوار. یکی تخت زرین بلورینش پای، نشسته بروبر جهان کت خدای. عبا پهلوانان ایران به هم، همی رای زد شاه بر بیش و کم. چنین گفت
اندر جهان شاه کیست؟ گذشته من در خورگاه کیست؟ مرا زیبد اندر جهان برتری، نیارد ز من جز کس داوری. برتر از من در جهان کیست؟ هست؟ با شما هستم. برتر از من در این جهان هست؟ چه کسی شایسته تر از من برای پادشاهی بر این تخت یافت می شود؟ اگر یافت می شود، بیگمان پدر بزرگوارم کیقوباد او را برای پادشاهی برمی گذید. چرا سخنی نمی گویید؟ کیست در جهان که یارایان داشته باشد که مرا داوری کند؟ مرا زیبادن در جهان برتری، نیارد زمن جست کس داوری. از این خوشتر سخنی در جهان نشنیده بودم. چه روز فرخنده ای؟ کنیاگران خوش آهنگ را بگوید بیایند، ترانه های دلنگیز به سرایند و از نیاکان تاجدار من داستان های خیال انگیز سردهند. نهاد گفت از دیار مازندران است که ترانه و آوازهایش سنگ خارا رو به پاکوبی و دست افشانی می انگیزد. چرامشگر دیو زی پرده دار بیامد که خواهد بر شاه بار. چون این گفت:
از شهر مازندران یکی خوشنوازم زرامشگران، اگر در خورم بندگی شاه را، گشاید بر تخت او راه را. به دل خیش هیچ تردید و گمان بد راه مده، من با این ساز کوشش خود کاری میکنم که پادشاهت در خوشی شناور شود و تو را به پاس یافتن رامشگر هنرمندی چون من پاداش های فراوان دهد.
از کجا بدانم که چنین است؟ اگر پادشاه از ترانه‌ای که خواندی خوشش نیامد، مرا به پادفره میگیرد.
تو پرده دار او هستی، آنچه را که با تو باز گفتم به کیکاووس بگو و ببین مرا به پیشگاه خود میخواند یا نه. بگو رامشگریز چی گفته: اگر نوا و آوازم سنگ را خندان نکرد، آمادم گردنم را بزنید، و اگر هنر من شما را خوش آمد، مرا آرزویی جز دل شادمان پادشاه نیست.
برفت از در پرده سالار، بار بیامد خرامان بر شهریار. بگفتش که
رامشگری بردر است، ابا بربت و نغز رامشگر است، همی را جوید بدین پیشگاه، چه فرمان دهد نامور پادشاه؟
بفرمود تا پیش او خواندند، بر رود سازانش بنشاندند.
به رامشگر مازندرانی بگویید وارد شود.
به بربط چه بایست بر ساخت رود، براورد مازندرانی سرود.
که مازندران شاه را یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. یه در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرون داده و سنبل است. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار. نوازنده بلبل به باغندرون، گرازنده آهو به راغندرون. همیشه بیاساید از جست و جوگ، همه ساده هر جای رنگ است و بوگ. گلاب است گویی به جویش روان، همیشه شاد گردد ز بویش روان. دی و بهمن و آذر و فرودین، همیشه پر از لاله بینی زمین. همه ساده خندان لب جویبار، به هر جای باز شکاری به کار. سراسر همه کشور آراسته، ز دیبا و دینار و از خواسته. بتان پرستنده با تاج زر، همه نامداران به زرین کمر. کسی کندران بوم آباد نیست، به کام از دل و جان خود شاد نیست.
چو کاووس بشنید از او این سخن، یکی تازه اندیشه افکند بن. دل رزمجویش ببست اندران، که لشکر کشد سوی مازندران. چون این گفت با سرفرازان رزم که
ما سر نهادیم یک سر به بزم. اگر کاهلی پیش گیرد دلیر، نگردد ز آسایش و کام سیر. من از جم و زحاک و از کیقوباد، فوزونم به بخت و به فر و به داد. فوزون بایدم زان ایشان هنر، جانجوی باید سر تاجور.
سخن چون به گوش بزرگان رسید، از ایشان کسی رای فرخ ندید. همه زرد گشتند و پرچین بروی، کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی. کسی راست پاسخ نیارست کرد، نهانی روانشان پر از باد سرد. چو توس و چو گودرز، کشواد و گیو، چو خراد و گرگین و رهاب نیو. به آواز گفتند ما کهتریم، زمین جز فرمان تو نسپریم. از آن پس یکی انجمن ساختند، ز گفتار او دل بپرداختند.
پناه میبرم به یزدان پاک، کان آفریننده آتش و آب خاک، من فروزنده مه، فرازنده گردان سپه.
به گمان تو از انجمن سرداران و مهتران ایران چه حاصلی به دست میآید؟
نمیدانم، اما همان زمان که پادشاه از رویای لشکر کشیدن به مازندران سخن میگفت و خود را برتر از جمشید و ضحاک و حتی پدر بزرگوار خویش کیقوباد میخواند، به روشنی دیدم که همه بزرگانی که در پیشگاه شاه بودند روی دژم کردند. با آنکه در زبان سخن شاه را میستودند، اما آشکار بود که این سخنان بر دلشان گران آمده و با کیکاووس همراهی نیستند.
راستش را بخواهی، این سخنان که امروز از زبان کیکاووس دوام شد به گوش من بسیار آشنا بیاید.
چگونه به گوش تو سخنی آشنا آمد؟
این سخنان مرا به یاد خودستایی های جمشید جمع انداخت. بیگمان تو نیست چون من بسیاری از این نوشته ها را خوانده ای؟
بله، من نیز این نوشته ها را خواندم.
پس داستان زندگانی جمشید جم و دیگر پادشاهان را نیز خوانده ای؟ جمشید جم نیز با سخنانی چون همین سخنان کیکاووس جهان را به آشوب و جنگ کشاند و انگیزه آن شد که ضحاک تازی بر جهان چیره شد. هزار سال بیداد کند و از مغز جوانان خوره سازد.
ولی به گمان من کیکاووس خردمندتر از آن است که به دام این فریب افتد.
مگر نوذر شاه نیست به دام همین فریب نیفتاد و سرش را بر سر راه همین خودکامگی نگذارد؟ اگر نوذر با خودبینی و چشم بستن بر رای دیگران سرداران ایرانی را به شورش وانمی داشت، افراسیاب هرگز به اندیشه آن نمی افتاد که به ایران زمین داغ باورد و سر نوذر را چنین از تنش جدا کند. آیا گمان کردی کیکاووس به راستی برتر از جمشید و نوذر است؟ اگر آنان چنین آسان از خیشتن فریب خوردند، کیکاووس نیز میتواند چنین باشد و در دام خودکامگی و خودستایی فرو افتد.
یزدان پاک را نیایش کنیم که چنین نشود. اگر پادشاه راه بیداد در پیش گیرد، ایران زمین دیگر بار گرفتار آشوب و جنگ و ویرانی خواهد شد.
فریبی که آدمی از خیش میخورد بسیار سخت‌تر از نیرنگ و فریبی است که از دشمنش می‌کند. چگونه است که مردمان چنین بر خود شیفته می‌شوند و دیگران را نمی‌بینند و به پشیزی نمی‌شوند؟
کاش بزرگان ایران زمین در پی انجمنی که کردند با کاووس شاه سخن از در راستی گشایند و به او بگویند تاختن به مازندران رای سنجیده‌ای نیست.
خدای را نیایش کنیم که چنین شود.
پناه میبرم به یزدان پاک، اون آفریننده آتش و آب و خاک، آن فروزنده مهر، فرازنده گردان سپه.
عزیزان همراه، تکرار ورزش رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز، با قسمت دیگه ای از برنامه 1-2-3 ورزش در خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو تاجیکی هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان میپردازیم. همچنان با ما همراه باشید. سپاهان اصفهان از ایران قهرمان مسابقات فوتبال کافا در دوشنبه تاجیکستان شد. تیم فوتبال سپاهان به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های کافا به قهرمانی دست پیدا کرد. مسابقات قهرمانی زیر 20 سال کافا 2025 در تاجیکستان با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسید. تیم ایران که با محوریت باشگاه سپاهان در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده، در فینال با نتیجه 2-0 قرقیزستان را شکست داد و قهرمان این رقابت‌های بین‌المللی شد. واکنش جالب بازیکن تاجیکستانی به حمله رژیم صهیونیستی. آمادانی کمالوف بازیکن تاجیکستانی تیم گلگوهر سیرجان با کنار هم قرار دادن پرچم ایران و کشورش به حمله رژیم صهیونیستی به ایران واکنش نشان داد و با مردم ایران همدلی کرد. محمد نعیموف بوکسر تاجیک بار دیگر در لیگ مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی موسوم به UFC حضور یافت. حریف محمد این بار ورزشکاری از اتریش بود که توانست بر او غلبه کند. این 13th پیروزی محمد نعیموف 30 ساله است. نعیموف 3 باخت هم در کارنامه دارد. محمد نعیموف 30 ساله اولین حضور خود در مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی را در سال 2018 تجربه کرد و از آن زمان تا کنون 16 بار وارد 8 ضلعی شده و 13 بار پیروز شده که 8 آن با ناک‌آوت همراه بوده است. ورزشکاران تاجیک در رده‌بندی انفرادی در مسابقات قهرمانی جودو جهان در مجارستان 3 مدال کسب کردند. همچنین تیمور رحیموف تاجیکستانی در مسابقات قهرمانی جودو جهان 2025 مدال برنز کسب کرد. رحیموف در مبارزه برای کسب مدال برنز حریف آذربایجانی خودش رو شکست داد. در این رقابت‌ها امام علی نورعلی مدال نقره مسابقات جهانی را کسب کرد و عبید جبوف توانست مدال برنز را کسب کند. مسابقات قهرمانی جودو جهان 2025 از 13 تا 20 ژوئن در بوداپست مجارستان برگزار شد. مسابقه تیم‌های استقلال شهر دوشنبه و خوجند در قالب 12th دوره لیگ برتر تاجیکستان به پایان رسید. دیدار این تیم‌ها در ورزشگاه 20th سالگرد استقلال تاجیکستان در خوجند برگزار شد و با نتیجه 1-0 به نفع خوجند پایان یافت. تنها گل این مسابقه را پاول کومالافه مهاجم نیجریه خوجند در دقیقه 11 به ثمر رساند. این دومین شکست استقلال دوشنبه در این فصل از لیگ برتر فوتبال تاجیکستان است. مسابقات قهرمانی جودو جهان در بوداپست مجارستان در وزن 57 کیلوگرم زنان و 73 کیلوگرم مردان برگزار شد. در روز سوم بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شیروف در وزن 73 کیلوگرم به مسافه رقیبان رفتند. بهروز خواجه‌زاده در دور اول با جودوکاری از هند مبارزه کرد و توانست حریف خودش رو شکست بده. در دور دوم خواجه‌زاده به مسافه جودوکار تونسی رفت و او را هم شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. در مرحله 1/4 نهایی خواجه‌زاده به ورزشکار ژاپن باخت و از دور مسابقات حذف شد. در دور نهایی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی زیر 20 سال فوتبال آسیای مرکزی در تاجیکستان، تیم زیر 18 سال تاجیکستان با تیم قرقیزستان به تساوی 1-1 رسید. به دلیل تفاضل گل بهتر، بازیکنان فوتبال قرقیزستان در گروه A اول شدند و در فینال مسابقات قهرمانی کافا 2025 بازی خواهند کرد. تیم زیر 18 سال تاجیکستان در مسابقه برای کسب مقام سوم به مصاف تیم ازبکستان خواهد رفت. این دیدار روز دوشنبه 16 ژوئن در ورزشگاه تورسونزاده و از ساعت 21 آغاز میشه. مسابقه فینال مسابقات قهرمانی جوانان کافا 2025 بین قرقیزستان و ایران روز سه‌شنبه 17 ژوئن در ورزشگاه مرکزی حصار ساعت 19 برگزار میشه. جودوکاران تاجیک 2 نشان در مسابقات قهرمانی جودو جهان در بوداپست کسب کردند. در این رقابت‌ها عبید دژبایوف در وزن 66 کیلوگرم به مقام سوم رسید. امام علی نورعلی هم اولین مدال نقره را برای کشور تاجیکستان به ارمغان آورد. طبق اعلام برگزار کنندگان این رویداد، علاوه بر این پیروزی، امام علی نورعلی 15,000 یورو و ژبوف 8,000 یورو دریافت خواهند کرد. قهرمان المپیک ایران مدال جهانیش رو به مجری رادیو تلویزیون ایران تقدیم کرد. جواد فروغی دارنده مدال طلای المپیک توکیو، ملی پوش تپانچه ایران، مدال جهانی خودش رو به سحر امامی مجری رادیو تلویزیون دولتی ایران تقدیم کرد. سحر امامی مجری خبر تلویزیون ایران در زمان حمله رژیم صهیونیستی به رادیو تلویزیون دولتی ایران شجاعانه به اجرای اخبار پرداخت. واکنش رونالدو به افزایش تنش‌های جهانی. کاپیتان تیم ملی پرتغال نارضایتیش رو از افزایش تنش‌ها در سطح جهان اعلام کرد. ستاره پرتغالی تیم النصر عربستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست کرد برای ایجاد صلح در جهان تلاش کنه. به نوشته روزنامه اسپورت، کریستیانو رونالدو پیراهنش رو به همراه پیام و امضا برای ترامپ ارسال کرد. پیام رونالدو روی پیراهن هدیه‌ای‌اش بازی برای صلح بود که نشان دهنده تمایلش برای برقراری صلح در جهان هست. در ادامه با خبرهایی از جهان فوتبال در خدمتتون هستیم. مذاکرات عربستانی‌ها با مسی جدی‌تر شد. صندوق سرمایه‌گذاری عربستان قصد داره به هر قیمتی زمینه حضور لیونل مسی، ابر اسطوره افسانه‌ای تاریخ فوتبال جهان رو در لیگ این کشور مهیا کنه. لیونل مسی ستاره بزرگی است که عربستانی‌ها به حضورش در لیگ این کشور حالا علاقه زیادی دارند. باشگاه الهلال سال 2023 برای جذب مسی رسما به این بازیکن پیشنهاد داد، به طوری که حاضر شد بالاترین دستمزد تاریخ این کشور را به این بازیکن اختصاص بده تا او راهی لیگ عربستان بشه. اما مسی به پیشنهاد وسوسه انگیز و نجومی عربستانی‌ها پاسخ منفی داد و تصمیم گرفت راهی سوپرلیگ ایالات متحده آمریکا بشه و پیراهن اینتر میامی رو بپوشه. عربستانی‌ها دست بردار مسی نشدند و بعد از 2 سال دوباره به دنبال عقد قرارداد با این اعجوبه بزرگ تاریخ فوتبال جهان هستند. در روزهای اخیر رسانه‌های عربستانی مذاکره با مسی رو تایید کردند. این بار روزنامه الکاس چاپ ریاض عربستان مدعی شد مذاکرات عربستانی‌ها با مسی جدی‌تر از قبل هم شده. ولید سعید روزنامه‌نگار سرشناس روزنامه الکاس در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی اکس توضیح داد مذاکرات با لیونل مسی برای انتقال به لیگ عربستان سعودی به طور جدی در حال پیگیریه. وینیسیوس جونیور در رئال مادرید موندنی شد. سران رئال مادرید تاریخ اعلام تمدید قرارداد ستاره برزیلی خودشون رو اعلام کردند. رسانه‌های اسپانیایی از تمدید قرارداد ستاره برزیلی رئال مادرید خبر دادند. بر این اساس وینیسیوس جونیور که قراردادش با کهکشانی‌ها در تابستان سال 2027 به پایان میرسه، در جمع کهکشانی‌ها باقی خواهد ماند. رئال مادرید با وینیسیوس بر سر تمدید قرارداد به توافق کامل رسیده و انتظار میره این قرارداد تا سال 2030 یا 2031 تمدید بشه و قرار است پس از جام باشگاه‌های جهان این موضوع به صورت رسمی اعلام و از اون رونمایی بشه. جام جهانی باشگاه‌ها، فلامینگو کامبک زد، چلسی تسلیم شد. تیم فوتبال فلامینگوی برزیل در ادامه رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌های جهان برابر چلسی به پیروزی رسید. رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها با برگزاری دیدار چلسی و فلامینگو در گروه دی و از ساعت 22:30 دقیقه جمعه شب پیگیری شد. رویارویی فلامینگو و چلسی رویارویی دو تیم پیروز دور اول بود. دو تیم 3 امتیازی گروه دی که در این مسابقه برای دومین برد تلاش می‌کردند. در نهایت این فلامینگو بود که با نتیجه 3-1 چلسی رو شکست داد تا با 6 امتیاز در صدر جدول گروه دی قرار بگیره. چلسی هم با 3 امتیاز در رده دوم قرار داره. میلان در یک قدمی جذب ژاکا. میلان در حال آماده شدن برای نهایی کردن قرارداد گرانیت ژاکا، ستاره بایر لورکوزن. میلان در پنجره نقل و انتقالات تابستونی به دنبال خرید چندین بازیکن است. روسانری اخیراً ماسیمیلیانو آلگری رو به عنوان سرمربی جدیدش انتخاب کرده و او رو جایگزین سرجیو کونسساو پرتغالی کرده. دانیلو لونگو روزنامه‌نگار ایتالیایی اعلام کرد که ایگلیتاره مدیر ورزشی میلان برای بستن این قرارداد مهم با گرانیت ژاکا به آلمان سفر کرده. باشگاه میلان روی توانایی تاره برای انجام این کار و جذب گرانیت ژاکا حساب باز کرده. ژاکا بازیکن سابق آرسنال 2 فصل گذشته با لورکوزن بازی کرده و نقش مهمی در دستیابی به اولین عنوان قهرمانی بوندسلیگا در تاریخ این باشگاه ایفا کرده است. همچنین گزارش شده است لوکا مودریچ به شدت مورد توجه میلان قرار گرفته و سران این تیم ایتالیایی به دنبال به خدمت گرفتن او برای فصل جدید هستند. مودریچ سپتامبر پیش رو 40 ساله خواهد شد، اما هنوز نمیخواهد فوتبال رو کنار بگذاره. در ادامه چند گزارش پیرامون اخبار ورزشی هفته میپردازیم. از آخرین وضعیت تمدید قرارداد اسماعیل کارتال سرمربی سرخ‌های پایتخت در گزارشی که میشنوید مطلع میشیم.
معمای کارتال گمان زنی‌ها پیرامونه نیمکته. چه اتفاقی داره میفته؟ باش به پرسپولیس افس نقل و انتقالات خیلی سریع شروع کرد. نقل و انتقالاتش خیلی زود شروع کردش و هم هواداراش راضی بودن، هم به نسبت میشه گفت یکی از موفق ترین تیم ها بودش در نقل و انتقالات. آقای درویش خیلی سریع شروع کردن و بازیکنانی که هواداران مد نظرشون بود دوست داشتن و البته آقای کارتال اون چهره سرمربی ترکیه‌ای باشگاه پرسپولیس مد نظرش بود، شروع به جذب کردن کرد. بعد قرار بود یک اردوی خیلی مفصلی برگزار بشه، اردویی که در ترکیه قرار بود برگزار بشه برای باشگاه پرسپولیس. هفتم تیر ماه قرار بود این اردو برگزار بشه و باشگاه پرسپولیس بره اونجا در یک کمپ خیلی مجهز یک پیشفصل مناسب رو داشته باشه، که حالا صحبتایی هم که بود خیلی زمان طولانی داشتیم پیشفصل در موردش صحبت میشد، در مورد این اردو صحبت میشد و بازیکنانی که جذب میشه. اما چه اتفاقی افتاده؟ آقای کارتال حالا به واسطه شرایطی که پیش اومده و اینکه حالا پرواز ها الان انجام نمیشه، آقای کارتال که حضور ندارن در باشگاه پرسپولیس در حال حاضر، این اردو الان تکلیفش مشخص نیست و اون که حالا خبرها الان حکایت از این داره که ممکنه کالا هفتم تیر ماه و چند روز آینده باشگاه پرسپولیس همین تمرینات خودش و پیشفصل خودش رو در تهران آغاز بکنه و حالا اسامی متفاوتی هم مطرح میشه با نبودن آقای کارتال، مثلا کریم باقری و افرادی مثل آقای تارتار که حالا آقای تارتار یه میشه گفتش که چالش و چلنج با باشگاه پرسپولیس داشتن سر نقل و انتقالات. اما به هر حال در مورد آقای کارتال الان حرف حدیث هست با توجه به اینکه ایشون الان حضور نداره، نیامده و باشگاه پرسپولیس اردوی پیشبستی که در ترکیه داشته الان تکلیفش مشخص نیست و همچنین وضعیت سرمربی این تیم. البته آقای درویش هم دیروز درخواستی رو از آقای لیگ انجام داده بودن با توجه به اینکه حالا شرایط بازیکنان خارجی که در لیگ برتر هستن، برخی از این بازیکنان شرایط نامشخصی دارن، درخواست داشتن که سهمیه بزرگسال بیشتر بشه، زیر 23 سال جزء سهمیه نباشه، بتونن بازیکنانی که میگیرن بیشتر باشه. با توجه به خریدهایی که باشگاه پرسپولیس کرده یک سهمیه بیشتر نداره. باید ببینیم سازمان لیگ پاسخ آقای درویش رو چگونه خواهد داد. البته آقای کارتال حالا به عنوان مثال ما گفتیم و وضعیت پرسپولیس توضیح دادیم، اما مثلا سرمربی فرانسوی باشگاه سپاهان یا بازیکن خارجی مثلا باشگاه استقلال، خیلی از اونها هیچ اتفاقی نیفتاده و اونها خیلی هاشون هستن خواهان این هستن که ادامه بدن و هیچ مشکلی از این بابت نداره. اما در مورد باشگاه پرسپولیس کمی شرایط پیچیده و متفاوت هستش. باید ببینیم که خواسته های درویش، نامه‌ای که های درویش به سازمان لیگ زده مورد قبول قرار میگیره در مورد سهمیه ها و یا اینکه اردوی پیشفصل اونها به چه شکل برگزار خواهد شد و چه کسی بالا سر تیم پرسپولیس قرار میگیره و در این پیشفصلی که باید شروع بکنن تمریناتشون رو و همونطور که وزارت ورزش کمیته ملی المپیک گفتن حالا همه رشته‌ها فوتبال و غیر فوتبال بعد کار خودشون کم کم دارن آغاز میکنن، چه کسی بالا سر تیم پرسپولیس قرار میگیره.
وزیر ورزش و جوانان ایران گفت 25 ورزشکار ایرانی به شهادت رسیدند. در همین خصوص صحبت‌های احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ایران رو در خصوص شهدای ورزشکار ایران در حملات اخیر رژیم صهیونی می‌شنویم.
متاسفانه ما در رفتار کمیته جهانی المپیک از قدیم یک رفتار چنگانه دیدیم. به هر حال رژیم منحوس صهیونیستی جنایت خیلی زیادی در گذشته مرتکب شده، ولی هیچ در واقع رفتاری که نشاندنده جلوگیری از حضور ورزشکاران این رژیم به وجود به عمل بیاد ما نداشتیم. در مقابل با بعضی از کشورها به همین بهانه و صورت تعلیق داشتن. ما متاسفانه در این یک هفته گذشته حدود 25 ورزشکار خودمون رو به حال در عرصه دفاعی که داشتیم بعضیشون در روی پدافند هوایی بودن، بعضیشون در کسبت ناجا بودن، بعضیشون در کنار خانوادهشون در خواب به سر می بردن و به شهادت رسیدن. فقط استان لرستان قهرمانمون 7 شهید ورزشکار داشتیم. بنابراین ما یک به حال نامی رو تنظیم کردیم به فدراسیون هایی که در اون رشته ورزشکاران ما به شهادت رسیدن و همچنین به IOC و میدونیم گوش شنوای متاسفانه نیست، ولی با این وجود تکلیف داریم که از حریم و حال جمهور اسلامی سیانت بکنیم و قطعا در آینده شاهد تحرکات دیپلماتیک در حوزه ورزش بیشتر خواهیم بود.
مخاطبان عزیز برنامه ورزشی، در بخش پایانی برنامه با معرفی یک ورزشکار در خدمت شما هستیم. علی دایی متولد 21 مارچ 1969 میلادی، مصادف با 14 بهمن ماه سال 1348 شمسی، بازیکن سابق و مربی فوتبال ایرانی است. او در رده باشگاهی با وجود انجام بازی در لیگ ایران، تجربه شرکت در لیگ‌های قطر، آلمان و امارات رو از پیش گذرونده. در ایام کودکی او رو به نام شهریار صدا می زدن که اکنون هم این اسم جزو القابش هست. در سال 1367 شمسی در کنکور شرکت کرد و توانست در رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف نمره قبولی بگیره. او فوتبال خودش رو در دوران دانشجویی با تیم بانک تجارت شروع کرد، سپس به پرسپولیس تهران پیوست و از آنجا و تیم ملی ایران به بازیکنی مشهور و نامی تبدیل شد که با گلزنی های پیاپی به بهترین تیم های فوتبال جهان نیز پیوست. دایی در رده باشگاهی علاوه بر بازی در لیگ ایران، سابقه حضور در لیگ های قطر، آلمان و امارات رو هم داشته. علی دایی با زدن 109 گل در 148 بازی ملی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال ایران و سومین گلزن برتر جهان در رده ملی شناخته میشه. دایی به عنوان اولین بازیکن جهان محسوب میشه که بیش از 100 گل ملی به ثمر رسونده. علی دایی با پیراهن بایر مونیخ آلمان بوندسلیگا رو فتح کرده و با این تیم تا فینال لیگ قهرمانان اروپا هم راه یافت. او در نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین مهاجم تاریخ جام ملت‌های آسیا انتخاب شد. دایی با ثبت 14 گل رکورد بیشترین گلزنی در تمام ادوار جام ملت‌های آسیای فوتبال رو در اختیار داره. دایی در سال 1385 به عنوان بازیکن مربی باشگاه سایپا پا به عرصه مربیگری هم گذاشت. او در اسفند ماه 1386 شمسی نیز به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. برخی از مهمترین افتخارات علی دایی عبارت است از بازیکن سال فوتبال آسیا 1999، دومین بازیکن سال فوتبال آسیا 1996، بهترین بازیکن ایرانی قرن 20 به انتخاب فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال، دومین گلزن بازی‌های ملی مردان جهان در تمام ادوار با 109 گل، بهترین گلزن بین‌المللی مردان جهان 1996-2004، بهترین گلزن جام ملت‌های آسیای فوتبال 1996 با 8 گل،